با سلام و روز بخیر، رادیو آزادی را میشنوید. ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل است و من فرشته نگاه شما را در برنامه خوش آمدید میگویم. در یک ساعت پیش رو بر علاوه خبرهای افغانستان و جهان میشنوید که ولسوالی یمگان ولایت بدخشان شاید درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت است. امین موضوع را با جزئیات در جریان برنامه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و رهبران زن نشر خواهند شد. اما پیش از این همه سرویس خبری. در خبرهای جهان میشنوید که کرملین میگوید رئیس جمهور روسیه یک کمیسیون خاص را برای مبارزه در برابر تروریسم تشکیل داده است. تفصیل این خبر و خبرهای دیگر جهان تا دقایق بعد با همکارم سلطان محمد سرور، اما حال همکارم سهر لیوال با خبرهای افغانستان با شماست.
رئیس جمهور غنی میگوید نیروهای امنیتی افغان در آینده نزدیک در بهبود وضعیت امنیتی ولایت هلمند دستاوردهای خوب خواهند داشت. مشاور حقوقی رئیس جمهور که وظیفه‌اش به حالت تعلیق قرار دارد میگوید در مکتوب فرستاده شده‌اش به وزارت شهرسازی اجازه بستن قرارداد با خلیل‌الله فیروزی را نداده است و کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان به خاطر جلوگیری از فساد در کشور روی هماهنگی میان ادارات زیره تاکید می‌کند. سلام، حالا هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید نیروهای امنیتی افغان در آینده نزدیک در بهبود وضعیت امنیتی ولایت هلمند دستاوردهای خوبی خواهند داشت. رئیس جمهوری با نشر خبرنامه گفته است که محمد اشرف غنی این سخنان را امروز در دیدار با مسئولین امنیتی و محلی هلمند در کابل بیان کرده است. بر اساس این خبرنامه رئیس جمهور گفته است که به‌زودی در وضعیت امنیتی ولایت هلمند بهبود خواهد آمد و حکومت برای برآورده شدن این هدف و نیروهای مستقر در آن ولایت امکانات و تجهیزات لازم را فراهم کرده است. این در حال است که در این اواخر گزارش‌های از درگیری‌ها در منطقه باباجی شهر لشکرگاه و برخی مناطق دیگر هلمند به نشر رسیدند. همچنان مقام‌های محلی هلمند تایید کردند که 65 تن از نیروهای اردوی ملی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند با طالبان مسلح پیوستند. مشاور حقوقی رئیس جمهور که وظیفه‌اش به حالت تعلیق قرار دارد میگوید در مکتوب فرستاده شده‌اش به وزارت شهرسازی اجازه بستن قرارداد با خلیل‌الله فیروزی را نداده است. عبدالعلی محمدی که امروز با کمیسیون سم شکایات مشان و جرگه فرا خوانده شده بود گفت وزیر شهرسازی حق امضای تفاهم‌نامه را با خلیل‌الله فیروزی نداشت و در این قضیه مقصر است. وی گفت در مکتوب به وزارت شهرسازی ذکر کرده بود که تفاهم‌نامه ساخت شهرک هوشمند با شرکت نبی‌زاده وردک بسته شود و خلیل‌الله فیروزی هیچگاه طرف معامله نبوده است.
وزیر شهرسازی نه حق داشت تفاهم نامه جور کنه، نه حق داشت با خلیل فروزی گپ بزنه.
یعنی مقصر است؟
بدون شک. در مکتوب من صراحتا گفتم که به شرکت ساختمانی نبی‌زاده وردک اجازه داده شود. هیچگاه خلیل فروزی طرف معامله نیست.
سید منصور سعادت نادری وزیر شهرسازی پیش از این گفته است که محمدی برایش دستور داد تا قرارداد شهرک هوشمند را به خلیل‌الله فیروزی که یکی از مقروضین اصلی کابل بانک پیشین است بدهد. رئیس جمهور غنی هیئت را به کار گماشت تا اسناد در مورد اجرات غیرقانونی افراد دخیل در تصفیه قرضه‌های کابل بانک به شمول مداخله عبدالعلی محمدی را بررسی کند. و کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری افغانستان به خاطر جلوگیری از فساد در کشور روی هماهنگی میان ادارات زیر ابد تاکید می‌کند. محمد یاسین عثمانی نماینده این کمیته که امروز در نشست در کابل صحبت می‌کرد گفت که در برخی موارد به دوسیه های تکمیل شده رسیدگی لازم صورت نمی گیرد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
رادیو آزادی.
پلیس فرانسه در عملیات به ارتباط حملات تروریستی هفته گذشته در پاریس به یک آپارتمان در شمال پایتخت یورش بردند. هنگام این عملیات در ناحیه سان دینیس که بامداد امروز آغاز شد، صدای انفجارها و تیراندازی شنیده شد. منابع پلیس میگوید عبدالحمید عبود، طراح مزنون حملات تروریستی هفته گذشته، هدف اصلی این عملیات بوده است. دفتر سارنوال پاریس گفت دو نفر مزنون کشته شدند و دو نفر به شمول یک زن که خود را توسط یک واسکت انفجاری منفجر ساخت کشته شدند. 5 نفر دیگر بازداشت شدند. در این عملیات 3 پلیس زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات جمعه شب گذشته در پاریس را که در نتیجه آن 129 نفر کشته و بیش از 350 نفر دیگر زخمی شدند به عهده گرفته است. مقامات گفتند که حداقل 8 نفر مستقیما در این حملات سهم داشتند. یک سازمان نظارت کننده میگوید در حملات هوایی 3 روز گذشته بر شهر رقعه در شمال سوریه که مقر گروه دولت اسلامی در این کشور پنداشته می شود، 33 نفر از افراد این گروه کشته شدند. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که دفتر مرکزی آن در لندن است امروز گفت 10 نفر از جنگجویان گروه دولت اسلامی در این بمباردمان زخمی شدند. این سازمان گفت که اعضای ارشد گروه دولت اسلامی و خانواده هایشان رفتن به شهر موصل عراق را آغاز کردند. کرملین میگوید رئیس جمهور روسیه یک کمیسیون خاص را برای مبارزه در برابر تروریسم تشکیل داده است. ولادیمیر پوتین در فرمان امروز خود به دفتر سارنوالی کشور، بانک مرکزی و حکومت‌های منطقه‌ای دستور داده است تا همه معلوماتی را که درباره سازمان‌ها و افراد مظنون در اختیار داشته باشند و این کمیسیون بسپارند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که روسیه تایید کرد که علت سقوط ماه گذشته طیاره مسافربری روسیه در شبه جزیره سینا در مصر که همه 224 سرنشین آن هلاک شدند، انفجار یک بم در داخل آن بوده است. و امریکا و ترکیه میگویند عملیات خود برای پاکسازی یک بخش از سرحدات مشترک ترکیه و سوریه از وجود گروه دولت اسلامی یا داعش را شدت می‌بخشند. وزیر خارجه ترکیه به آژانس خبررسانی دولتی آنادولو دیروز گفت ما برای خاتمه بخشیدن با کنترل گروه دولت اسلامی بر سرحدات ما برخی پلانهای داریم. فریدون سینیر اوغلو افزود وقتی که این پلانها نهایی شوند شما در چند روز آینده خواهید دید که عملیات ما شدت اختیار خواهد کرد. گروه دولت اسلامی یک بخشی از مناطق در امتداد سرحدات ترکیه را در تصرف خود دارد که در عبور و مرور غیر قانونی اسلحه افراد و تجهیزات از آن کار می‌گیرد. وزیر خارجه آمریکا به تلویزیون CNN گفته است که 75% سرحدات مشترک ترکیه و سوریه اکنون مسدود می‌باشد و ما با عملیات مشترک خود با ترکیه 98 کیلومتر باقی مانده را مسدود می‌سازیم. پایان اخبار.
تحولات خبری افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 38 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه مقامات محلی بدخشان از درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی یمگان این ولایت خبر میدند.
جنگ ادامه داره در داخل ولسوالی، هنوز هم طالبان نترسن داخل ولسوالی قماندانی نشده، نیروهای امنیتی که در سوام مقامت دارن.
در امین آل برخی از نمایندگان سرپل در ولسی جرگه ادعا می کنند که در ولسوالی کوهستانات این ولایت مراکز بزرگ آموزش مخالفین مسلح دولت وجود دارد.
ولایت سرپل در ولسوالی کوهستان با استفاده از وسایل های بسیار پیشرفته هسکت های انفجاری جور می شود. تروریست های خارجی مرکز تعلیمی را جور کردند.
مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان که وظیفه‌اش به حالت تعلیق قرار دارد میگوید در مکتوب فرستاده شده‌اش به وزارت شهرسازی اجازه بستن قرارداد با خلیل فیروزی را نداده است. گزارش‌های دیگر هم داریم. حقوق اساسی و بشری و همچنان رهبران زن در برنامه هفتوار رادیو آزادی را در نیمه دوم فراموش نکنید. در برنامه حقوق اساسی و بشری میشنوید که
مسئولیت افراد در جامعه خودش یک حق است، یک حق بشری است. متاسفانه تجاوز جنسی امو جنایت وحشتناک است که اینمی حق بشری انسانها را در جامعه میبلد.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام فرشتن نگاه است و همکارم طاهر روشن در بخش تخنیک دهی برنامه مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام میگه. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین موصله دولت در ولسوالی یمگان بدخشان جریان دارد. مقامات محلی بدخشان میگویند مخالفین موصله دولت صبح امروز از چندین استقامت بالای ولسوالی حمله کرده و همکنون درگیری شدید در داخل شهر یمگان و چهار اطراف تعمیر ولسوالی جریان دارد. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان گزارش میدهد.
در داخل شهر ولسوالی یمگان بدخشان درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح جریان دارد. مسئولان محلی ولایت بدخشان تایید کردند که حوالی صبح امروز چهارشنبه مخالفان مسلح حکومت که در کنارشان شمار زیادی از جنگجویان کشورهای آسیای میانه نیز قرار دارند، بالای مرکز ولسوالی یمگان این ولایت حملات تهاجمی را آغاز کرده اند. هرچند مسئولان محلی بدخشان میگویند که این ولسوالی را طالبان مسلح تصرف نکرده اند، اما از جانب دیگر باشندگان این ولسوالی میگویند که هم اکنون کنترل این ولسوالی را طالبان مسلح به دست گرفته اند. سخیداد حیدری آمر امنیت قماندانی امنیه بدخشان به رادیو آزادی گفت که مخالفان مسلح حکومت از چندین استقامت بالای ولسوالی یمگان حمله نمودند و هم اکنون درگیری شدید میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح در چهار اطراف تعمیر ولسوالی و در داخل شهر این ولسوالی جریان دارد.
داخل خود شهر یمگان ادامه دارد،
حیدری میگوید که نیروهای تازه به محل رویداد اعزام نشده اند، چون رای مواصلاتی این ولسوالی از یک سال بدین سو از سوی طالبان مسلح بروی ترافیک و خصوصا نیروهای دولتی مسدود میباشد. آمر امنیت علاوه کرد که اکمالات ولسوالی یمگان و فرستادن نیروها از طریق هوا صورت میگیرد و افزود که فعلا وضعیت هوا مناسب نیست که با آن ولسوالی نیروهای تازه اعزام نمایند.
نیروهای تازه آماده است، یک ساعت هاست که هوایی امکانات موجود داریم که هوایی وقتی داد بادای ما از طرف کوبیچی رو مادهی داره که به طرف ایم کنه.
بر مبنای سخنان حیدری که در این درگیری 10 نفر از طالبان مسلح کشته شدند و همچنان 3 نفر از نیروهای امنیتی نیز کشته شده اند. موصوف بیان نمود که در این درگیری در کنار طالبان مسلح شماری از جنگجویان کشورهای آسیای میانه، تندروان ازبکستانی، تاجیکستانی، عرب، پاکستانی، یغری چین نیز شامل هستند. از جانب دیگر عبدالله ناجی نظری عضو شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی گفت که ولسوالی یاد شده بیش از یک سال بدین سو تحت محاصره مخالفان مسلح حکومت قرار داشت که سرانجام طالبان مسلح با دوستان خارجیشان بالای این ولسوالی حملات تهاجمی را آغاز کردند.
بله فعلا جنگ ادامه دارد داخل ولسوالی، هنوز هم طالبان نتوانستند داخل ولسوالی قماندانی نشدند. نیروهای امنیتی که از پلیس ملی، پلیس ملی و اردوی ملی در سوها مقاومت دارند، امیدوار هستیم که حمایه هوایی شود تا وضعیت تغییر کند. اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، باز ممکن وضعیت به نفع دشمن تغییر کند.
با این حال ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند میگوید که ولسوالی یمگان را کاملا طالبان مسلح صبح امروز چهارشنبه تصرف کردند. با این حال یک مقام ولایت بدخشان که از فاش نمودن اسمش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که ولسوالی یمگان از مدت یک سال بدین سو تحت محاصره طالبان مسلح قرار داشت که سرانجام صبح امروز چهارشنبه مخالفان مسلح حکومت موافق شدند که این ولسوالی را تصرف نمایند. شایان ذکر است که 5 ماه قبل نیز این ولسوالی را طالبان مسلح تصرف کرده بودند و برای چند مدت تحت تصرف طالبان مسلح قرار داشت، اما نیروهای دولتی با راه اندازی عملیات هوایی و زمینی این ولسوالی را دوباره تصرف کرده بودند. باید گفت بیش از یک ماه می شود که ولسوالی وردوج بدخشان را نیز طالبان مسلح تصرف کردند و تا هنوز تحت تسلط آنان قرار دارد. اجمل آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
از درگیری های شدید که میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین موصله دولت در یمگان، یکی از ولسوالی های ناامن بدخشان شما شنیدید. ولسوالی یمگان بدخشان حدود 6 ماه پیش برای مدت تحت تصرف طالبان موصله قرار گرفته بود. آل هم از ولسوالی کوهستانات سرپل میشنوید که برخی از نماینده های ولایت سرپل در ولسی جرگه میگویند که در ولسوالی کوهستانات این ولایت مراکز بزرگ آموزش مخالفین مسلح حکومت وجود دارد. این نمایندگان سرپل در نشست عمومی امروز این جرگه گفتند که برخی جنگجویان خارجی در این مراکز به مخالفین مسلح دولت آموزش نظامی میدهند، اما قماندانی امنی ولایت سرپل این ادعا را رد میکند. آرزو قیاسی در مورد جزئیات میدهد.
با آنکه در این اواخر وضعیت امنیتی ولایت های شمال افغانستان به خصوص سرپل رو به وخامت گراییده است، برخی از نماینده های این ولایت در ولسی جرگه می گویند که در ولسوالی کوهستانات مراکز بزرگ آموزش مخالفین مسلح دولت وجود دارد. عزیزه جلیس، یکی از نماینده های ولایت سرپل، روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفت که برخی از جنگجویان خارجی در این مراکز بر علاوه آماده ساختن واسکت های انتحاری به مخالفین مسلح دولت آموزش نظامی می دهند.
سرپل دولسوالی کوهستان با استفاده از وسایل بسیار پیشرفته، از مواد بسیار پیشرفته استفاده میکنن. واسکت های انفجاری جور میشه که فاصله 200 متری را واسکت که وقتی که اینا انفجار می تخریب میکنن. کسای هستن تروریست های خارجی مرکز تعلیمی را جور کردن، هر روز در قریجات مرکزی سرپل آموزش نظامی می تن مخالفین.
در این حال محمد حسن بلخوابی، یکی دیگر از نماینده های ولایت سرپل در ولسی جرگه، نیز این نگرانی ها را بجا می داند و می گوید که کوهستانات یکی از ناامن‌ترین ولسوالی سرپل شمرده می شود.
چند قبل 6-7 خانواده ازبکی در اونجا بود که برای مینسازی از اینا آمد بود کوهستانات سرپل و اونجا حضور داشت که یکی دوتای از اینا یک جا دستگیر شد و زخمی شد، یکی کشته شد. ولسوالی کوهستانات یکی از ولسوالی های مهم است در شمال که یعنی جایی است که در اونجا می توانه که پایگاه مخالفین قرار بگیره، ولی زا بعید نیست که در اونجا یکی از مراکز مهم مخالفین در شمال باشه.
کوهستانات یکی از ولسوالی های سرپل بوده که چندی قبل به دست مخالفین مسلح حکومت افتاد، اما مقامات افغان میگویند که اکنون این ولسوالی تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان قرار دارد. قبل از این گزارش ها در مورد موجودیت جنگجویان خارجی در برخی ولایت های شمال افغانستان به نشر رسیده است و گفته شده که این جنگجویان به مخالفین مسلح حکومت آموزش های نظامی می دهند. سال جاری افغانستان به خصوص شمال این کشور شاهد شدت ناامنی ها بود که در نتیجه آن شهر قندوز و برخی از ولسوالی های ولایت بدخشان و فاریاب به دست مخالفین مسلح حکومت سقوط کرد، اما پس از تلاش های نیروهای امنیتی افغان شهر قندوز دوباره در تصرف حکومت درآمد. در این حال علی اکبر اندرابی، قماندان امنیه ولایت سرپل، با آنکه ناامنی ها در این ولایت را تایید می کند، اما حضور جنگجویان خارجی را در این ولایت نمی پذیرد.
تولی یمی قصال و قروز دانس او تا پایگاه نظامی برای مخالفین دولت ندیدین تا والا که تا اونجا واسکت اینطوری جور شو و داخل شهر یا مثلا به ولسوالی ها تو توتیه ها زیاد بود، اما این سال دهی توتیه هیچ وجود نداره به این شکل که پایگاه نظامی داشته باشه و مستقل برای واسکت های اینطوری یا جا بجا شد.
قبل از این نیز برخی از نماینده های ولایت سرپل در ولسی جرگه گفتند که اگر حکومت در خصوص ناامنی های این ولایت توجه جدی نکند، ممکن این ولایت نیز به سرنوشت کندز مواجه شود. کارشناسان از حکومت افغانستان میخواهند تا این چنین گزارش ها را به جدیت تعقیب نموده و مراکز جنگجویان خارجی را در هر نقطه کشور که موجود باشد از بین ببرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان که وظیفه‌اش بالت تعلیق قرار دارد میگوید در مکتوب فرستاده شده‌اش به وزارت شهرسازی اجازه بستن قرارداد با خلیل فیروزی را نداده است. عبدالحلی محمدی که امروز به کمیسیون سمع شکایات مشروعان جرگه فراخوانده شده بود گفت وزیر شهرسازی حق امضای تفاهم‌نامه را با خلیل الله فیروزی نداشت و در این قضیه مقصر میباشد. خبرنگار رادیو آزادی سفیولا ستانکزی این حال در استودیوی کابل است و جزئیات بیشتر را ارائه می کند.
عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور که در حال حاضر وظیفه آن به امر رئیس جمهور متعلق است با حالت تعلیق در آورده شده، امروز در سخنگویش یا در کنفرانسی که راجع به همین قضیه که قرارداد خلیل‌الله فروزی با وزارت شهرسازی عقد شده به کمیسیون سهم شکایت مشاوران جرگه خاص دعوت شده بود، در اوج گفت که وزارت شهرسازی افغانستان به خصوص وزیر شهرسازی افغانستان سید سادات منصور نادری در این قضیه مقصر هست و که با خلیل‌الله فروزی این قرارداد را بسته، در حالی که به گفته آقای محمدی در مکتوبی که از طرف خود آقای محمدی به وزارت شهرسازی ارسال شده بوده هیچگاه یادآوری نشده که با آقای فروزی قرارداد را عقد بکنند.
ما کار وزیر رد میکنم، وزیر استناد میکنه که بر اساس این مکتوب ما، یعنی ما برش گفتم که برو با خلیل فروزی، من میگم از کجا از این مکتوب میگم از کجا از این مکتوب مشخص میشه که ما گفتم با خلیل فروزی بیا قرارداد امضا؟ اگر از یک گوشش از مستفیدیاش مگه میگه پیدا شد، ما مسئول است.
وزیر شهرسازی نه حق داشت تفاهم نامه جور کنه، نه حق داشت با خلیل فروزی گپ بزنه،
یعنی مقصر است.
بدون شرط در مکتوب ما صراحتا گفتم که به شرکت ساختمانی نویزاده وردک اجازه داده شود، هیچگاه خلیل فروزی طرف معامله نیست.
آقای محمدی گفت این یک دسیسه هست به خاطر بدنام ساختن رئیس جمهور و شخص مشاور حقوقی رئیس جمهور در راستای مبارزه با فساد اداری. او گفت که اگر فرصت مهیا شود نام بعض از کسان را افشا خواهند کرد که در پشت این دسیسه دست دارند و نمیخواهند که هیچگاه قرضه های کابل بانک که یک کمیسیون حصول قرضه هم برشان تشکیل شده به حکومت بیاید و او قرضه حاصل شود. از سوی هم مشاور حقوقی وزیر شهرسازی افغانستان در کنفرانس امروزی سهم شکایات اشتراک کرده بود و گفت که وزیر شهرسازی افغانستان از اون نخواسته یا با او در میان نگذاشته که در مورد قرارداد که با خلیل الله فروزی عقد میکند چی از نگاه حقوقی چی بحث یا چی معامله باید صورت بگیره و هیچگاه با او حرف شریک نشده.
در این مورد خاص ما قطعا از ما نه مشوره خواسته شده نه مشوره داره. به این ارتباط ما تأسف کردیم که چطور این آدم زندانی و این آمده آزاد علاوه بر سلب آزادیش اولی پروتکل امضا میکنه، کاملا خلاف قانونی بودی.
محمد زیان نورخیل مشاور حقوقی وزیر شهرسازی در حال این صحبت ها را میکنه که هفته گذشته سید سادات منصور نادری وزیر شهرسازی افغانستان در نشست کمیسیون سهم شکایات بعض مکتوب ها را نیز به رئیس کمیسیون تقدیم کرد و گفت که مشاور حقوقی رئیس جمهور چندین بار مکتوب به این وزارت فرستاده و از آنها خواسته که با خلیل الله فروزی قرارداد بسته بکنن یا قرارداد عقد بکنن. از سوی هم زلمه زابولی گفت که اگر در این قضیه هر کسی که دخیل باشه من جمله رئیس جمهور، رئیس اجرایه، لوی سارانوالی، زندان ها و هر کسی که در این قضیه دخیل باشه اگر چنین کاری صورت گرفته باشه از نگاه قانونی جرم برشان شناخته میشه و اینا جدا پیگیری قضیه خواهند بود.
مشاور مفتو ول در جمهور چی ز فعلاً د وظیفه څخه منفکم خو بیا هم په مناسب وخت نور حقایق وایم. دا خبرې په دې معنی چې د مشاور د حقوقي سره کم دلیل قانوني نه و، ځکه په هغه مراسمو کې د پخپل اشتراک کړی و، د پخپل همدغه کلمه یاده کړه چې ما تشکر میکنیم از خلیل فیروزی کې پیشنهاد دولت پذیرفت. یو جانب د قرارداد مکمل یو دولت اوسي، د بل جانب یو مابوس چې لس کړه درې محکمو پر هغه باندې فیصله ایستلې ده. دا که رئیس جمهور کړی، دا که ډاکټر عبدالله کړی، دا که مشاور حقوقي له کوڅې جواب نه درلودی کامزیا کړی کار چا کړی، دا مشته د قانون په نس باندې دا یو جرم دی.
زلمه زابولی رئیس کمیسیون سهم شکایات گفت که جدا پیگیری قضیه خواهد بود و در این قضیه معلوم خواهد کرد که کدام اداره و کدام فرد و کدام شخص در این قضیه دخیل است و مقصر اصلی کی هست در این میان. این صحبت ها و در حال ابراز میشه، در حال صورت میگیره که رئیس جمهور دیروز یک فرمان را صادر کرده دیشب که وظیفه مشاور حقوقی خود به تعلیق درآورده و در ضمن آن امر کرده یک کمیسیون را تشکیل داده که کمیسیون را موظف ساخته که این قضیه را جدا پیگیری بکنه و زودترین فرصت به رئیس جمهوری گزارش خود را ارائه بکنه. سخنگوی رئیس جمهور هم امروز تاکید کرد که این قضیه تحت پیگرد است و به زودترین فرصت نتایج آن شریک خواهد شد. بله.
همکارم صفی الله استونگزی بود که از کابل گزارش میداد و میگفت که مشاور حقوقی رئیس جمهور که وظیفه‌اش بالت تعلیق قرار دارد میگوید در مکتوب فرستاده شدهش به وزارت شهرسازی اجازه بستن قرارداد با خلیل فیروزی را نداده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. در بغلان گفته می شود که تولیدات سمنت غوری به طور چشمگیر افزایش یافته است. مسئولان شرکت سمنت غوری می گویند که در تولیدات این شرکت نسبت به گذشته 100% افزایش دیده می شود. اما آنها هنوز هم از امکانات تکنیکی اندک و ناامنی شکایت دارند. بیشتر بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
تولیدات امسال فابریکه سمنت غوری ولایت بغلان به گونه کم سابقه افزایش یافته است. محمد معروف سروری رئیس عامل کمپانی افغان سمنت میگوید مدیریت سالم و ترمیم و تهیه پرزاجات مورد نیاز باعث آن شده تا در 10 ماه سال روان نسبت به 12 ماه سال گذشته تولیدات آنها بیش از 100% افزایش بیابد.
در سال 1393 تولید ما 62469 تن بوده، ولی این سال در ماه تولید ما از 126436 تن بوده.
او میگوید این فابریکه با کمبود برق و زغال سنگ مواجه است و اگر این دو برآورده شود تولیدات آنها به دو برابر افزایش می‌یابد. رئیس سمنت غوری ولایت بغلان همچنین می‌افزاید برق مربوط به شرکت برشنا است، ولی زغال سنگ که مربوط به کمپانی سمنت میباشد به دلایل ناامنی‌های ناشی از افراد مسلح غیر مسئول استخراج لازم از آن صورت نمی‌گیرد.
اگر مشکل انرژی حل شود ما مثلا 500 تن تولید داره میره میشه به 1400 تن برسه روزانه. در پلوزو اگر مشکلات خود زغال سنگ کس مشکلات ناامنی است، افراد غیر مسئول در خود امی مادن چارگانه کرکر دودکش آهندره اینجا وجود داره، کسایی که اینجا افراد کارگرهای ما کار میکنه تهدیدات امنیتی وجود داره. ما نمیتونیم امو زغال سنگ مورد نیاز خود از اینجا از خود مادن خود استخراج بکنیم. ما این موضوع رو به وزارت محترم امور داخله هم جدا نگفتیم.
آنگونه که در بازار دیده می شود فروشات سمنت غوری نسبت به سالهای قبل زیاد شده و کمپانی هم در ظرف چند روز اخیر قیمت فی خریده آن را از 270 به 300 افغانی بالا برده و دکانداران آن را به 320 افغانی بالای مردم به فروش می رسانند. قیمتی که نارضایتی خریداران را در پی داشته و مصرف کنندگان را به دنبال سمنت پاکستانی که 410 افغانی می باشد کشانیده است.
تقریبا از یک هفته یا کمتر زیادتر میشه که نرخ فی خرید سمنت از 180 افغانی به 320 افغانی بالا رفته و ما کار ساختمان اولی ما زیر دست است، مجبوریم ما سمنت خارجی را بگیریم و دولت هم تقاضا داره که شما از محصولات وطنتان استفاده کنید. در صورتی که دولت میخواد که ما از محصولات وطن استفاده کنیم خب نرخ زیر کاهش بدن که حداقل مطابق اقتصاد مردم باشه.
و اما محمد معروف سروری رئیس عامل کمپانی افغان سمنت در این مورد میگوید
قیمت اسعار بلند رفته، به این معنی است که ما تمام چیزهای ما که مثلا خریداری که میشه به دلار است و ما به نهایت کوشش خود کردیم که اما قیمت ها را به شکل توازنش نگاه بکنیم، ولی با آن هم قیمت ها چون ارتباط مستقیم با خود اسعار خارجی داره از کنترل خود چی هم نمی باشد.
و اما از این که گفته می شود کیفیت سمنت غوری کمتر از کیفیت سمنت پاکستانی نیست، شاید مردم و شرکت های ساختمانی بیشتر علاقمند همین سمنت وطنی باشند تا سمنت های وارداتی. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما فراموش نکنید که اکنون شنونده رادیو آزادی هستید. آل هم از تحولات تازه فرانسه که جمعه شب گذشته شاید عملات تروریستی بود گزارش داریم. پلیس فرانسه در عملیات به ارتباط عملات تروریستی هفته گذشته در پاریس به یک آپارتمان در شمال پایتخت یورش برد که در نتیجه آن 2 تن کشته شدند و 5 تن دیگر بازداشت شدند. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد از همکارم ستار فروغ میشنوید.
منابع پلیس میگویند که تمرکز این عملیات بالای عبدالحمید عباود طراح مظنون حملات هماهنگ تروریستی هفته گذشته در پاریس بود. پلیس این عملیات را سحرگاه امروز در سانت دنیس در شمال فرانسه راه اندازی کرد. صدای انفجارها و تیراندازی در جریان عملیات شنیده شده است. مقام ها گفتند که یکی از مظنونین با ضربه گلوله کشته شد و یکی دیگر که یک زن بود با استفاده از واسکت انفجاری خود را منفجر ساخت. از زخمی شدن 4 پلیس نیز خبر داده شده است. سرانوالان فرانسه گفتند که 5 نفر دیگر بازداشت شدند. در همین حال ناصر اعتمادی خبرنگار بخش فارسی رادیوی فرانسه در صحبت با رادیو آزادی در مورد عملیات امروز پلیس چنین گفت:
هنوز هیچ اطلاعی در این باره در دست نیست. آیا از جمله دستگیر شدگان و احتمالاً کشته شدگان عبدالحمید عباود بوده است یا نه؟ اما در جریان این عملیات یک زن انتحاری جلیقه خودش رو منفجر کرده و کشته شده در دم و یک نفر دیگر در درگیری با پلیس کشته شده، اما 3 نفر دیگر که در همان خانه بودند، یعنی در خانه‌ای که آن زن کمربند انفجاریش رو منفجر کرده، به دست پلیس افتادند.
باشنده های محل گفتند که حوالی ساعت 4:20 دقیقه صبح در پی تیراندازی از خواب برخاستند و نیروهای امنیتی را بالای بام یک ساختمان تماشا کردند. آنها همچنان گفتند که انفجارها حدود 3 ساعت بعد از تیراندازی آغاز شدند. یک خبرنگار فرانس پرس گفته است که صدای این انفجارها مشابه صدای انفجار بمب‌های دستی بوده است. وزیر عدلیه فرانسه 4 ساعت پس از آغاز عملیات پلیس گفت که عملیات رو به ختم است، اما مکاتب در سانت دنیس امروز بستند و به باشنده های محل توصیه شده که در خانه های خود باشند.
ستاره فروغ گزارش میداد. در اینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شدم. کارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرهای تازه و مهم در استودیوس.
رئیس جمهور غنی میگوید نیروهای امنیتی افغان در آینده نزدیک در بهبود وضعیت امنیتی ولایت هلمند دستاوردهای خوبه خواهند داشت. ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که محمد اشرف غنی این سخنان را امروز در دیدار با مسئولین امنیتی و محلی هلمند در کابل ابراز داشته است. مشاور حقوقی رئیس جمهور که وظیفه اش به حالت تعلیق درآورده شده میگوید در مکتوبی که به وزارت شهرسازی فرستاده است اجازه عقد قرارداد با خلیل فیروزی را نداده است. عبدالعلی محمدی که امروز به کمیسیون سمع شکایات مشیران و جرگه فراخوانده شده بود گفت وزیر شهرسازی حق امضای تفاهم نامه را با خلیل الله فیروزی نداشت و در این قضیه مقصر است. در عملیات امروز پلیس فرانسه با ارتباط حملات هفته گذشته در پاریس 2 نفر مظنون به شمول یک زن که خود را توسط یک واسکت انفجاری منفجر ساخت کشته شدند و 1 نفر دیگر بازداشت شدند. در این عملیات 3 پلیس نیز زخمی شدند. یک سازمان نظارت کننده می گوید در حملات هوایی 3 روز گذشته بر شهر رقعه در شمال سوریه که مقر گروه دولت اسلامی در این کشور پنداشته می شود 33 نفر از افراد این گروه کشته شدند. کرملین میگوید رئیس جمهور روسیه یک کمیسیون خاص را برای مبارزه در برابر تروریسم تشکیل داده است. و آمریکا و ترکیه میگویند عملیات خود برای پاکسازی یک بخش از سرحدات مشترک ترکیه و سوریه از وجود گروه دولت اسلامی یا داعش را شدت میبخشند.
تفصیل این خبرها را می توانید روی وبسایت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم از تحولات اقتصادی کشور خبر شوید که همکارم الیاس صالح پیشکش می کند.
اتحادیه صرافان کابل میگوید که دی افغانستان بانک نظر به گذشته دلار کمتر را به بازار عرضه میکند که همین مسئله سبب شده است تا قیمت دلار در بازار بلند رود. عبدالرحمن زیرک سخنگوی این اتحادیه میگوید که قیمت دلار در 2 ماه اخیر نسبت به گذشته حدود 8 افغانی بلند رفته است. وی افزود ناامنی و کاهش عواید گمرکات نیز تاثیر بالای افزایش قیمت دلار داشته است.
افغانستان بانک دلار نظر دخیو بازار ده.
در افغانستان بانک نسبت به گذشته دلار کمتر به بازار عرضه میکند. مسئله دوم مشکل امنیتی است که تقریبا در تمام افغانستان همه با مشکلات امنیتی روبرو هستند و مسئله سوم این است که عواید گمرکات ما کاهش یافته است.
گمرکات و عواید کم شده.
آقای زیرک میگوید افغانستان بانک باید برای برقراری توازن میان اسعار دلار و افغانی باید دلار بیشتر را به بازار عرضه کند. ریاست انرژی قابل تجدید وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید که سیستم تولید 10 مگاوات برق شمسی را در کندهار فعال می‌سازد. امان الله غالب سرپرست این ریاست به رادیو آزادی گفت که این پروژه در دبی به داوطلبی سپرده شده و تا 6 ماه دیگر به بهره برداری سپرده خواهد شد و یفزود بعد از تطبیق این پروژه تعداد زیادی از باشندگان و پارک‌های صنعتی ولایت کندهار از 10 مگاوات برق مستفید خواهند گردید. در حال حاضر مسئولان پارک‌های صنعتی کندهار از نبود برق شکایت داشته می‌گویند که کار برخی فابریکات به علت بی‌برقی متوقف شده اند. تولید سمنت در ولایت بغلان به گونه بی سابقه افزایش یافته است. محمد معروف سروری رئیس عامل کمپانی سمنت افغان در ولایت بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت سال گذشته فابریکه سمنت بغلان 62469 تن سمنت تولید کرده است. وی افزود در 10 ماه اول سال روان میلادی سطح تولیدات این فابریکه به 126436 تن رسیده است. آقای سروری علت افزایش تولیدات سمنت را مدیریت خوب، ترمیم و تجهیز ماشین‌آلات فابریکه و افزایش فروشات سمنت عنوان کرد. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 67 افغانی و 80 پول. 1 یورو واحد پول اروپا 72 افغانی و 20 پول. 1 پوند انگلیسی 102 افغانی. 1 ریال سعودی 15 افغانی و 95 پول. 1 درهم امارات 18 افغانی و 35 پول. 1000 روپیه پاکستانی 630 افغانی و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 75 پول.
تحولات اقتصادی افغانستان را شنیدید. فرشتن نگاست و تشکری میکنم از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. الهم نوبت پخش برنامه های هفتوار ماست. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و بعد از آن برنامه رهبران زن. با رادیو آزادی باشید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز تمامی شما شنونده های گرامی رادیو آزادی بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه گذشته حقوق اساسی و بشری در مورد حق آزادی صحبت کردیم، اما موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن می باشد. مهمان برنامه ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای احمدزی خوش آمدین به برنامه. برنامه خود را سوال آغاز میکنیم که عوامل عمده افزایش تجاوزات جنسی در افغانستان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نخست سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیو آزادی. البته در این جای شک نیست که تجاوز جنسی هم مانند سایر جرایم متاسفانه در افغانستان رو به سیر سودی خود میپیم، یعنی روز تا روز زیاد شده میره. در افغانستان متاسفانه حکومت قانون وجود نداره. در کنار از این در بسیاری موارد حاکمیت دولتی ضعیف است. وضعیت صلاح پیش اشخاص افراد غیر مسئول که تاثیرگذار است بر عقل مسئولیت افراد در جامعه. در کنار از این موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی و حاکمیت بعضن رسوم و رواج ها در جامعه سبب شده زمینه را بیشتر مسائل ساخته که در افغانستان متاسفانه این جنایت بیشتر مرتکب ارتکاب پیدا کنه. متاسفانه در اکثر موارد خودم موجودیت تفنگ با دست اشخاص و افراد این خود زمینه را مسائل ساخته. در افغانستان در اکثر جای افراد غیر مسئول وجود داره، افرادی که اجنه و مکلفیت در ارگان های امنیتی کشور ما معنا داره، ولی اونها غیر قانونی سلاد اختیار داره. در واقع این زمینه را مساعد می‌سازه که مسئولیت افراد در جامعه شدیداً متاثر بسازه، متضرر بسازه. مثل که ما می‌بینیم امانتوری که شما هم از جیان رسانه‌ها و ما هم از طریق رسانه‌ها در جیان هستیم که بیشترین آمار تجاوزات جنسی از طریق کسایی که اونها سلاد اختیار دارن از طرف از اونها صورت می‌گیرن. متاسفانه در این مورد با واسواجی که برای فایلین از این جرم در یه آخر جزای بسیار سنگینی هم داده میشه، ولی متاسفانه این جنایت مانند سایر جرایم در تمامی واحدهای اداری افغانستان روز به روز یعنی در حال اضافه شدن است.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه هر هفته با میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن است که شمس‌الا احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای احمدزی، رویدادهای تجاوزات جنسی چی اثرات بر وضعیت حقوق بشری در جامعه دارد؟
بسیار تشکر. از لحاظ حقوق بشری مسئولیت افراد در جامعه خودش یک حق است، یک حق بشری است. هر انسان هم از اینکه مرد باشه یا زن، طفل باشه یا جوان، کهنسال باشه و طفل اوناس باشه یا ذکور، حق داره که به صورت مسئول در جامعه زندگی کنه. هیچ کس بدون مجوز قانون سبب آزار و اذیت از این نشه. متاسفانه تجاوز جنسی امو جنایت وحشتناک است که اینمی حق بشری انسان ها را در جامعه میبلعه. وقتی تجاوز جنسی در یک محل وجود داشته باشه، در واقع دیگه در اونجا مسئولیت بر انسان وجود نداره. بنابراین تاثیرات منفی از این جنایت مستقیما سر حق بشری مسئولیت افراد است که در جامعه در جایی که تجاوزات جنسی زیاد باشه، در اونجا انسان خودم خصوصا امی افراد آسیب پذیر مثل اطفال ذکور و اطفال اوناس، زنان، اینا خودم مسئول حس نمیکنم. آسیب پذیری از اینا زیاد میشه، اینا مسئول از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کردن نمیتونه، اینا مسئول مکتب رفتن نمیتونه، به منازل اقارب خود رفتن نمیتونه، به خاطر رفع مشکلات سیشان به مؤسسات سیهی رفتن نمیتونه. بنابراین در حقوق بشر مسئله گشت و گذار یک حق اساسی انسان هاست که انسان ها چون انسان خالق منان یک موجود اجتماعی خلق کرده و از زیستن در اجتماع ایجاب زیر میکنه که انسان ها برای رفع محتاج زندگیشان اینا در گشت و گذار باشه، از یک محل به محل دیگه بره، بیا برای کاریابی یا برای کارهای مشخص دیگه. ارگاه امی حق مسئولیت متضرر شد، صدمه دید، حق مسئولیت وجود نداشت، امی حق بشری انسان هم سلب میشه که متاسفانه انسان ها باز نمیتونه مطمئن از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کنه. تجاوزات جنسی یا جنایت تجاوز جنسی متاسفانه از جمله جنایت است که مستقیما وضعیت حقوق بشر زیر سوال قرار میده و از لحاظ حقوق بشری پیامدهای بسیار منفی در جامعه به بار میاره.
تشکر آقای احمدزی. به عنوان سوال اخیر شما میپرسیم که چی تدابیر و اقدامات برای جلوگیری از عمل تجاوز جنسی در کشور باید روی دست گرفته شود؟
تشکر. با واسطه که دی مورد گرفتار شده، ولی یک اقدامی که دولت کرده است که امی عمل قبیح و زشت و غیر انسانی را در چوکات قانون در جرمنگاری کرده، یعنی جرم است. کسی که تجاوز جنسی میکنه یک جنایت است که در حالات مختلف در قانون جزای افغانستان، همچنان در قانون منع خشونت علیه زنها برای فایلین از جزای مختلف را نظر به اعضا و احوال جرم پیش بینی شده که اگر تجاوز جنسی صورت بگیره سی منجر به مرگ شود، جزای مرگ برش داده میشه. اگر تجاوز چی منجر به مرگ نشه، یعنی جزای عبس طویل و عبس دوام برش پیش بینی کردم. در قانون جزای افغانستان هم جزا برش پیش بینی شده. متاسفانه تنها در کنار از اینکه در قوانین ملی ما این باعث جرم پیش بینی شده و جرم انگاری شده، این مکفی نیست. دولت مکلفیت داره تامین امنیت فرد و اجتماع، مکلفیت دولت است و دولت باید با اقدامات خود مسئولیت افراد را تضمین کنه. یکی از کمکاری هایی که دولت متاسفانه داره در این راستا و این سبب شده که میزان این جرم بلند ببره، همیست که دولت نتانست سلاح ها را از نزد اشخاص افراد غیر مسئول جمع کنه. خود امی موجودیت سبب پیش از افراد غیر پرسنل امنیتی یک نوع تهدید است برای سایر افراد جامعه که ایجاب میکنه. در این مورد دولت در کنار از اینکه در قانون بحث جنایتی را معرفی کرده، برای فاعلین جزا پیش بینی کرده، برای ایجاد تسهیلات برای مراجع کشفی کشور و یاره برای خونسا ساختن عواملش، در کنار از این باید چی کنه؟ باید کار دیگه که میکنه ایش که سلاح را جمع آوری کنن، سلاحی که با استفاده از او یک تعداد انسانهای مفسد و مغرض جامعه برای رفع غریزه جنسی خود از استفاده میکنه و انسانهای معصوم از وطن شکار خود میسازه. در کنار از این در تعقیب عدلی از این باید بسیار دقیق عمل شود. اینا کسایی که مرتکب از این جنایت میشن، یعنی بسیار با اینا با مجازاهای عظیمی که در قانون پیش بینی شده اینا محکوم شود و از فرامین عفو و تخفیف اینا باید مستفید نشه، به خاطر از اینکه این جنایت است که قربانی تا زمانی که زنده است از لحاظ روانی دوباره همین حالت اولی را به خود نمیگیره. در کنار از این آرزو دارم که برای برخورد یکسان قانونمان طوری که در ماده 22 قانون اساسی پیش بینی شده که کلی افراد جامعه هم از زن و مرد باید مورد حمایت مساویانه قرار بگیره، این حکم سریع ماده 22 قانون اساسی. ولی متاسفانه در مورد تطبیق جزا بالای فاعلین تجاوز جنسی اینمی حکم تا اندازه تطبیق نمیشه، بخاطر از اینکه برای فاعلین تجاوز جنسی در قانون اختصاصی قانون من خشونت علیه زنا جزای سنگین تر پیش بینی شده و برای کسایی که تجاوز جنسی برای اطفال ذکور یا عمل مرتکب میشه برای اونها جزای نسبتا خفیفه، که در این مورد آرزومند هستم بخاطر ایجاد یک برخورد یکسان در قانون جزای افغانستان. جزایی که در قانون من خشونت برای جنایت پیش بینی شده این جزا تعدیل شد و قانون جزای افغانستان هم جزای بیشتر شد که تا تاثیر کنه بالای کسایی که در صدد اجرای از عمل زشت و وحشی نبود.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای احمد صیب و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که تا اخیر برنامه را شنیدین. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی بود که با شمس الله احمد صیب رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد صحبت کردیم. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رهبران زن
اسمی ما زینب است، لقب ما کریمی. ما مسئول انجمن اجتماعی فرهنگی صنایع دستی روشان هستم. تولدی از مادر اولایت بامیان هستم که در قریه فولادی منطقه کتسنگ. البته سین از من یک 47 ساله هستم دیگه. فعلا الحمدلله 4 تا اولاد دارم، یک دختر هستم 3 پسر که فضل خدا نسام دارم. خودم در دوره که فعالیت میکردم اجتماعی در اجتماع کار میکردم، 7 ساله بودم. البته از الف بی شروع کردم تا 12 فعلا الحمدلله خواندم، سواد دارم. دیگه تا 7 سالگی من درس میخواندم، من معلم بودم در کورسای سواد آموزی که البته در قریه میان قریه فولادی من معلم بودم، در شینی فولادی معلم بودم، معلم در مطب شیرین هزاره. البته در جدادی 18 سال یا 19 سال من معلم رسمی بودیم. حال دیگه چشمم کمی ضعیف شده، بعد از او فعالیت دمی صنایع دستی کسب و کار زنار خیلی علاقه من شدم که انجمن خود تشکیل دادم. اولین ما همی راجسته را در عدلیه کردم انسجام ملی، بعد از در سال 1390 همونجا راست داشتم. میگه در سال 1391 است یا 92 در اتاقای تجارت راجسته شدم، البته در شاروالی که از کلیش جواز دارم. من دیگه حالیم تعداد 500 زن دختر خانوم زن خودم ملیم بدم کنا با سواد شده بسیار خوب الحمدلله. مشکل چه حل میشه دیگه خودم هم خوب است انشاءالله. از در جایی که درست هستم و برم در شکلهای مختلف که البته در بخش زراعت باشه، در بخش صحت باشه، در بخش محیط زیست باشه، اینی درست ها را در جایی که در نظر داشته باشم ما برم در قریه بخاطر دختر خانم و خانم ها. از این موضوع سنای درسته هم کارم کنم که البته یک وده تعداد شاگردی از اون بود 100 شاگرد، دیگه از پارسال بتر شده 50 شاگرد به خاطر که کسب و کار نیستن، دنیا ناامن هستن، دیگه اونطور صرفی خوبم نداره به خاطر سنای دستی از مو چه فروشادی چه بین المللی و خارجی ندارن. مقصد همی بین خودی همی افغانستان که البته دولت ولایت های مختلف از طرف اتاق تجارت معرفی شیم، البته از طرف صنایع روستا، از طرف امور زنا بعض به زخت نمایشگاه ما بریم فروشات داریم، یکی در خود بازار بامیان هستیم فروشات از ما محلی هستن، مردمی خریداری میکنم، مقصد بچه، دختر، خانوما، مردا، جنس های مختلف داریم ما.
امی فعالیت های انجمن خیلی برای ما تشریف بده که انجمن که آغاز کرده، چند نفر در انجمن هستن و زیادتر فعالیت انجمن در چی چیز هست، اگر نشانه دستیدم چی چیز زیادتر تولید میکنی؟
انجمن ما سال 1390 آغاز کرده ما این کارا را. تولدات ما از تا دسترخان بافی خورجین هم که در نظر میانگیری دسترخان هم دیگه جاکت هستن، چادر زنانه هستن، یخن مردانه هستن، لباس های اشتکانه هستن، دستکش هستن، کلاه هستن، دستپاگ هستن، در شکل های مختلف کار میکنم چیزی که علاقه مردم ما باشه، کار میکنم چیزی که خریش داشته باشه و مردم ما ضرورات داشته باشه و اون ما رو تولید میکنم.
چند نفر در انجمن زیر چتر انجمن شما هستن؟
10 نفر، 10 نفر کارمند داریم، 50 نفر شاگرد.
خب از همین کورس های سواد آموزی خب که شروع کردی و زیادتر در کدام قریه ها و آیا مثلا این کورس های سواد آموزی از طرف خودت بوده کسی دیگه حمایتت کرده بوده چه رقم بوده؟
کورس های سواد آموزی از طرف سواد حیاتی بوده. به ابتدای اول سواد حیاتی کم بود، ما بلد نبودیم، از طرف سیما سمر بود، در دوره که خودم خورد بودم ابتساله، یعنی می خانم سیما سمر یعنی می جای یک کورس را پیاده کرد که ما در تعداد 68 زن ما آموزش می دادم که آنام تشویقی برای خانم ها داشتن، البته برینج روغن و بوره و صابون این چیزا مثل یک کوپان تا خانم ها علاقه من شود. بعد از او دیگه همی تر در قریه ها گردش کدم، قریه میان قد بودم، همی کورس های ساد آموزی را شروع کدم دیگه، قریه کتسنگ، قریه علی بی، قریه برغسو، البته تعداد 500 زن، 500 زن اطمینانی ما دیگه همه فارغ دادیم از سواد آموزی تا سیم 34.
خب هدفت از تشکیل از انجمن چی بوده؟ این برشی مخواستی انجمن خود جور کنی؟
هدف ما این رقم بود که خانما بسیار امیتر بیکار بودن، بیکار بودن، هدف ما می بود که یک کسب و کاری برای زنها آغاز شد که تا بتونه زنها مشکل خود به آسانی حل کنه و خودشان از دست خود یک کسب و کار رو پیدا کنه، خودشان یک خرج خود از دست خود بتونه که پیدا کنه. همیشه مشکل مردا کمتر شد، گردن مردا نباشه، خودشان بتونه که مشکل خود حل بکنه، در این خاطر بتونه انجمن آغاز کنه.
آیا در ولایت بامیان نسبت به دیگر ولایت ها زنان تجارت پیشه چیزی که شما دیدین در دیگر جای هم گشتین آیا پیشرفت زیادتر داره، نداره، حمایت میشه، نمیشه، چی رقم است؟
نسبت به دیگه ولایت ها، ولایت بامیان اول الحمدلله از همش بگویم که خوب هستند. این انجمن هایی که خانم های تجارت پیشه کار میکنن فضای آرام هستند، فضای آرام هستند، اما فروشات نیستند، فروشات نیستند، مشکلی زنان زیاد هستند. او جنسی که میخره پس به شاگرد میتن جمعاری میشه، باز دوره کده میاین که در وقت فروشات بسیار فیصدی کم برای خانم ها میمانند، بازم خانم ها از کار خود راضی هستند، بازم این کار خرید آمد داره ایستند، خوش هستند. بالخصوص اگر که خانم ها بیتونه که در کشورهای خارج بخش نمایشگاه برن، یا البته در ولایت های امجوار خود که مثل کابل، هرات، قندار اینجا برن خوبتر هستن. دیگه در خود بامیان دیگه فروشات محلی هستن که هم خود مردم خریداری میکنه، دیگه اطور فروشات خارجی و بین المللی ما نداریم.
سال دیگه ما در مورد کورس سواد آموزی شما هست، با چه هدفی کورس ها شروع کردی و وقتی که کورس ها خلاص شد دی تعداد خانم ها که فارغ شد اصلا چی فایده کردن برای زنا؟
برای آموزا گفته هدف شما چی بود که شما امیر علاقه من چیده نه؟ علاقه مندی از ما از این بود که وقتا بسیار بازار بامیان که میمدیم خانم ها کم مرور داشت، دیگه اما خودم سواد ما کم بود. اگر ما راجع میکرد که برو در خیاطی ما البته در میمودم در شفاخانه، چون بسواد بودم. اگر در شفاخانه راجع میکرد ما در میمودم در یک مغازه دیگه، به خاطر که لوحه را خوانده نمیتونستم، کور بودم، بسواد گفته میشدم. دمیزی علاقه من چون که خودم اول همی درس شروع کردم بسیار با علاقه مندی خواندم، دیگه همی علاقه در دل خودم که بود امیرم گفتم باید کل خانما مثل از ما رمی رقم در جای رفته در مشکل بر نخوره، باید یک چیز رو بفهمه که اقلا نمی لوحه رو خوانده بیتانه، در جای بر امی رای خود امی رو پیدا بیتانه. در نیمی خاطر بود که ملاقه من چیدیم امی کورس های سواد آموزی شروع کنیم به بخش کنم. خیلی خوش هستم، قدر خوش هستم که در بازار میرن از روی لوحه هر جایی که برون پیدا میکنن. دیگه فعلا در مردم شده از روی مردم تلویزیون داره، اگر که تلویزیون خبرش پخش میشه همون چیزایی که نوشته باشه کلان میخونه خود نزا بفهمه که نگه بستن در کشور ما یا در دیگه ولایت یا این خبر در بین ولایت خود ما هستن. از این خیلی خوش هستن همیزی در سای سواد آموزی.
خود چه احساس داری که قد نفر سواد یاد دادی؟
خودم خیلی خوش هستم، خودم به خاطر که یک آدمی بسیار ضعیف نتانیستم که من 560 زنه با سواد کنیم، قید خوشم از یمی کسی با زمی هلم خود. خودم در 7 سالگی قرآن خوان بودم، بعد از او کتاب اینی چیزا رو خودم با علاقه مندی خود خوندم، از یک طرف مرفتم درس میدادم خانما رو به خاطر توضیح مسائل خواندم، روی خان بودم، دیگه از طرف دیگه مرفتم خود کورس سواد آموزی میخواندم که الحمدلله تا 12 رو خواندم.
خب پلانت برای آینده چی هست؟ یعنی از بوت چیکار میخوای بکنی؟ فعالیت خود میخوای ادامه بدی یا گسترش بدی فعالیت خود؟ باز هم کورس سواد آموزی بکنی؟ چی پلان داری؟
پلانی از ما اگر چشم ما یاری کنه هم درس میخونم هم می کورس سواد آموزی رو ادامه میدم، به خاطر که علم نباشه هیچ چیز نیستن. فرض بگیریم مثل همی ولایت همجوار ما، اونم البته از بیسواتی و ناخوانی هستن که همیشه جنگ و همیشه کشت و خون هستن. اگر ما یک درب سواد باشن هرگز دخون یکی دیگه خطوشنه نیستن کس.
خب پیامت برای دیگه زنها چی هست؟
پیام ما در کلی همی دختر خانما و خانما، پیام ما این طرح هستن که همی تا حدی حقل که علاجشان بخوره باید درس بخونه، باید سواد بیاموزه که سواد بسیار یک نعمت بزرگ هستن، یعنی می سواد هستن که با سواد هستن که دنیا آرام هستن. اگر با سواد، اگر مسلکی، اگر دانش آموزا نباشه دیگه هیچ چیه دیگه، دور جان چی فرق میشه مقدم ازی مثل دیگه حیوانا، فرق داریم نداریم. درخواست از ما از امی مسئولین محترم ای هستم که در هر کجایی که خوانده اونقدر کوشش بکنه که تا افغانستان از فقر نجات بیافته، به خاطر که ما نظر خودم میگم به خاطر که ما زیربینی های بامیان دیگه ولایت افغانستان همه سربسته هست، کس نمیتونه که بره از اونجا کار آغاز کنه. اگر ما خوب بخونه تمام درس های خود را خوب پیاده بکنه، شاید ما از مشکل بر شویم، شاید یک کسب و کاری برای مردم پیدا شد. اگر نه خانه سرتیری دیگه مثل که اول سر یختیر میشه تیر میشه دیگه.
در طول فعالیت های با چه مشکلات زیادتر مواجه شدی؟ مشکلات چی بوده؟ چی سواد آموزی؟ چی انجمن؟ چی مشکلات داشتی؟ و فامیلیت چقدر حمایتت کرده یا مخالفت کرده؟
در طول فعالیت های که ما مشکل دادم یک مطب در قریب رسو ساختم، خیلی مشکلی سخت دیدم به خاطر که آثار نقلیه نبود. در پای راست راه میکردم، مثل در یونسوف میمدم، مثل در ریاست معارف میمدم، به همکاری ریاست معارف در کمک مؤسسه یونسوف در اون مردم یک مطب ساختم در قریه برغسو. یعنی باور داشته باشین که من 4 ساعت تر را پیدا میمدم. در زمستان فلگای مرا یه حق میگرفت، در بهار دیگه از دست گرمی میسختم تا حد را توان داشتم کوشش کنم. الحمدلله خوش هستم یک مطب در مقیه هستم، اما شاگردان بسیار تا گوشه آرام تا پیشانی باز تا فضای آزاد درس میخوانند که چی ابتدایه بود، ولی الحمدلله متوسطه شده.
خب فامیلت در طول فعالیت هایت مخالفت داشته نداشته؟
نه، فامیل مرا امیتر آزاد مانده بود، خاطر از خوردی علاقه داشتم در درس و در نوشتن و در کارهای اجتماعی. ما فامیلت که دیگه علاقه دارم در اجتماع گفت نمیزنم.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
خب دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهمویده نمانی، ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.